ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران، من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. محسنی اژه‌ای میگوید شمار معترضانی که عفو شده اند 22,000 نفر است. سخنگوی وزارت خارجه میگوید تبادل زندانی با آمریکا قابل انجام است. با وجود مخالفت فعالان محیط زیست، مرحله نخست آبگیری سد شمشیر انجام شد. سلام، وقت شما بخیر هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید. دعوت میکنم شنونده این بخش خبری با من و همکارانم باشید. رئیس قوه قضاییه شمار افرادی که پس از اعتراض‌های اخیر بازداشت شده و عفو شدن را 22,000 نفر اعلام کرد. غلام حسین محسنی اژه‌ای روز دوشنبه در جلسه شورای عالی قوه قضاییه اظهار داشت:
در مورد اختشاشات 22,628 تا کسانی که مربوط به اختشاشات از اهم از اونایی که محکوم شده بودن و اونایی که قبل از محکومیت مشمول عفو شدن بر اساس اون چیزی که مقام معظم رهبری عنایت فرمودن.
مقامات جمهوری اسلامی اعتراضات مردمی را همواره اختشاشات می‌خوانند و معترضان را با اتهام اختشاش بازداشت می‌کنند. پیشتر شبکه شرق 20 بهمن ماه در گزارشی به نقل از وکلای دادگستری و معترضان بازداشت شده فاش کرده بود که آنچه که حکومت به عنوان عفو در مورد برخی از بازداشتی‌های اخیر اعلام کرده در واقع تعلیق مجازات است. اما سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی تبادل زندانی میان تهران و واشنگتن را قابل انجام دانست و از مقام‌های آمریکایی خواست که در این زمینه به گفته او واقع‌بین باشند. ناصر کنعانی روز دوشنبه در نشست خبری هفتگی خود بر وجود توافق مکتوب میان جمهوری اسلامی با آمریکا در زمینه تبادل زندانی اصرار کرد، اما پرسش خبرنگاری را که از او در مورد امکان مشاهده این توافق کتبی پرسید، بی پاسخ گذاشت.
توافق مکتوب وجود داره در ارتباط با موضوع زندانیان. بنابراین این که دولت آمریکا چرا چنین ادعایی میکنه، باید ببینیم که مشکلات دولت آمریکا چیست.
Sorry, can we see that written agreement?
دیپلمات‌ها همواره خوشبین هستن و ما خوشبین هستیم که انشالله به نتایج خوب برسیم.
این اظهارات در حالی بیان می شود که آمریکا صحبت‌های حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی را در مورد اینکه در روزهای اخیر توافقی در مورد تبادل زندانیان به دست آمده و در روزهای آینده این امر انجام خواهد شد تکذیب کرد. وزارت خارجه آمریکا گفته‌های وزیر خارجه دولت ابراهیم رئیسی را یکی دیگر از دروغ‌های بی‌رحمانه برای آزار خانواده‌های زندانیان توصیف کرده. و به رغم اعتراض‌های فراوان کارشناسان و فعالان محیط زیست، به گفته معاون اجرایی طرح سد و نیروگاه چمشیر گشتاران، روز دوشنبه مرحله نخست آبگیری این سد با حجم 350 میلیون متر مکعب انجام شد. به گزارش ایرنا، محمد رضا فاضل در این باره گفته است که هم‌اکنون 15% از ظرفیت این سازه آبی پر شده است. پیش از این ابهامات زیادی پیرامون وضعیت پس آبگیری، وجود محوطه تاریخی، صخره‌های نمکی و حتی وجود چاه‌های نفت در سایت و مخزن سد چمشیر گچساران از سوی کارشناسان و فعالان زیست محیطی مطرح شده بود. علاوه بر این، پیشتر با دستور معاون اول ابراهیم رئیسی، دستور توقف کار آبگیری سد تا روشن شدن ابهامات و رفع اشکالات صادر شده بود، اما در نهایت روند آبگیری انجام شد. و بیش از 42 روز از اعتصاب قضای محمد نجفی، وکیل زندانی در اعتراض به پرونده سازی های مکرر و ممانعت از درمان می گذرد. نزدیکان آقای نجفی می گویند که این وکیل زندانی بیش از 16 کیلو وزن کم کرده و وضعیت جسمانی مساعدی ندارد. محمد نجفی که وکالت شماری از فعالان سیاسی و مدنی را بر عهده داشت، پس از افشای کشته شدن وحید حیدری، معترض جوان در بازداشتگاه نیروی انتظامی عراق در اعتراضات دیماه 1396 بازداشت و زندانی شد. نزدیکانش میگویند که به دنبال حمایت او از اعتراضات سراسری اخیر دو پرونده جدید برای این وکیل زندانی تشکیل شده است. وکلای آقای نجفی هم در زندان به سر میبرند و با محمد سیف‌زاده وکیل دادگستری در ایران درباره آخرین وضعیت او که از 10 بهمن در اعتصاب قضا به سر میبرد گفتگو کردیم.
ایشون چندین بیماری دارد و همچنین دست به اعتصاب قضا هم زده به عنوان اعتراض که این وضعیتش رو از لحاظ سلامتی در خطر قرار داده. بنابراین از لحاظ جسمی وضعیت و پزشکی وضعیت مناسبی نداره.
این قضیه اعتصاب قضاش بیش از 40 روز هست اونطور که نزدیکانش به ما گفتن. شما هم گفتید که در اعتراض دست به اعتصاب قضا زده. خواستش چی هست در این اعتصاب قضا؟
خب مجموعه ای از تزریقاتیش که مدعیش با اون روبرو هست. از جمله شروع کار ایشان در ارتباط با پرونده موکلش بوده که پیگیری میکرده و به لحاظ این که نسبت به موکلش طبق قانون تکلیف داشته که رعایت مصلحت و قبطه موکل خودشو انجام بده و همچنین از لحاظ اخلاقی و صنفی موظف به این کار بوده پیگیری میکرده تا بالاخره منجر به پرونده علیه خودش میشه و از اینجا شروع میشه و همچنین به دنبال صحبتهایی که داشته، مصاحبه‌هایی که داشته، شعرهایی که گفته، پرونده هایی براش ساختن و بعد در ارتباط با محدودیت هایی که بر خانومش و بر پسرش ایجاد شده اعتراض داشته و به هر حال همچنین ادامه داره و چون این مسائل مورد رسیدگی قرار نگرفته ادامه داده به اعتصاب قضاش.
آقای سیف‌زاده اشاره کردید به اینکه به دلیل انجام حرفه وکالتش زندانی شده. این نوع برخورد با ایشون و همچنین سایر وکلا رو چطور میبینید؟ به خصوص این که وکلای خود آقای نجفی هم زندان هستن.
بله خب شما ببینید که این مسئله از زمان برخورد با اعضای کانون مدافعان حقوق بشر که همه ما رو زندان بردن و حتی دفتر کانون مدافعان هم بردن فروختن اینها خب تشدید شد و الان هم تعداد زیادی از وکلا خب در زندان هستن. اینو باید ما توجه داشته باشیم که بر طبق همین قانون اساسی مطابق اصول 32, 34, 36, 37, 61 و 159 قانون اساسی دادگاه‌های انقلاب که مرجع صدور این احکام ناعادلانه و غیر منصفانه علیه به اصطلاح سیاسیون به خصوص وکلا که انجام وظیفه می‌کردند از اساس غیر قانونی هستند و این از لحاظ اصول حقوقی وقتی چنین اتفاقی میفته کسی که مورد ظلم واقع می شود باید فوری از زندان آزاد بشه، بهش خسارت داده بشه. عامر و مباشر اون کسانی که این کار رو انجام دادن و که منجر به زندانی افتادن ایشان شده باید همه تحت تعقیب قرار بگیرن و منفصل از خدمتهای مختلف بشن در قسمتهای مختلف. ولی خب این عمل اتفاق نمی افته. مثلا شما نگاه کنید، به من می گفتن که شما چرا پرونده سیاسی ها رو میگیرید؟ گفتم که خب وکالت عقدیست بین وکیل و موکل، به شما چه ارتباطی داره؟ میگفتم خب حالا چرا پول نمیگیرید؟ رایگان وکالت میکنید. گفتم خب اینم به شما ارتباطی نداره. گفتم خیلی خب من شما رو زندان میندازم. خب انداختم زندان سالها. بنابراین به این صورت برخوردشون که هیچ کدام منطبق با قانون نیست.
صدای محمد سیف‌زاده وکیل دادگستری در ایران را میشنیدید. درباره وضعیت محمد نجفی، دیگر وکیل دادگستری که در عراق زندانی و در اعتصاب قضا به سر میبرد. اما برگردیم به ادامه خبرها. یک عضو کمیسیون بهداشت مجلس خبر دستگیری همه عوامل مسمومیت مشکوک دانش آموزان را تکذیب کرده. محمد علی محسنی نیک‌پی به خبرگزاری مهر گفته که در جلسه غیرعلنی صبح یکشنبه مجلس درباره دستگیر شدگان عوامل مسمومیت مشکوک دانش آموزان با گاز صحبتی صورت نگرفته. روز یکشنبه محمد رضا میرتاج الدینی دیگر عضو مجلس و خبرگزاری تسنیم گفته بود که تمام عوامل پشت پرده این اتفاقات دستگیر شدند و کسانی که به صورت عمد در این ماجرا دست داشتند با حد مجازات مواجه خواهند شد. با وجود اظهارات ضد و نقیض مقامات حکومتی در بیش از 3 ماه گذشته و اعلام دستگیری بیش از 100 نفر در ارتباط با مسمومیت دانش آموزان از سوی وزارت کشور، هنوز عوامل و عامران این مسمومیت‌های مشکوک با گاز معرفی نشدند. و در ادامه 95مین مراسم جوایز آکادمی اسکار شب گذشته به پایان رسید و فیلم همه چیز همه جا به یک باره تقریبا تمام جوایز اصلی را از آن خود کرد. در جبهه غرب خبری نیست هم دیگر فیلم موفق امسال بود. جزئیات بیشتر در گزارش اردشیر طیبی.
95مین دوره جوایز آکادمی اسکار شامگاه یکشنبه 21 اسفند با موفقیت خیره کننده ی فیلم همه چیز همه جا به یک باره به پایان رسید. ساخته ی مشترک دانیل شاینرت و دانیل کوان که 7 مجسمه طلایی را از آن خود کرد. مراسم که به روال معمول در سالن تئاتر دالبی لس آنجلس برگزار می‌شد با اجرای جیمی کیمل کمدین و مجری سرشناس تلویزیونی شروعی نامتعارف داشت. کیمل در آغاز برنامه با چتر نجات در صحنه فرود آمد که تقلیدی از فیلم تاپگان ماوریک بود، یکی از نامزدهای بهترین فیلم در این دوره اسکار. این دوره به نظر می رسید که رقابت اصلی میان 3 فیلم همه چیز همه جا به یک باره در جبهه غرب خبری نیست و بنشی‌های اینیشرین باشد که اولی در 11 رشته و دومی و سومی هر کدام در 9 رشته نامزد بودند. اما جایی که ساخته ادوارد برگر توانست در بعضی لحظات شانه به شانه فیلم دانیل ها حرکت کند، بنشی های اینیشرین تازه ترین اثر مارتین مکدونا ناکام مطلق شد و هیچ جایزه‌ای به آن تعلق نگرفت. از سوی همه چیز همه جا به یک باره تقریبا همه جوایز اصلی را از آن خود کرد. جیمی لی کرتیس و کی هوی کوان 2 بازیگر این فیلم در ابتدا جوایز بهترین بازیگر نقش مکمل زن و بهترین بازیگر نقش مکمل مرد را دریافت کردند و سپس جوایز بهترین فیلمنامه اقتباسی و بهترین کارگردانی نیز به دانیل شاینرت و دانیل کوان رسید. این فیلم همچنین جایزه بهترین تدوین را نیز برد.
And the Oscar goes to Everything Everywhere All at Once.
در نهایت هم جایزه بهترین فیلم به همه چیز همه جا به یک باره رسید تا اسکار 95م اسکار دانیل شاینرت و دانیل کوان باشد. پس از آن در جبهه غرب خبری نیست، اثری که ادوارد برگر بر اساس رمان معروف اریش ماریا رمارک ساخته است، توانست 4 جایزه را در بخش فیلم برداری، بهترین فیلم بین المللی، موسیقی فیلم و طراحی صحنه به دست بیاورد. پیش از آغاز مراسم حضور برخی چهره های به ظاهر غیر مرتبط با سینما در سالن تئاتر دالبی لس آنجلس توجهات رسانه ها را به خود جلب کرده بود. از جمله یولیا ناوالنی، همسر الکسی ناوالنی، مخالف سرشناس کرملین که اکنون در زندان به سر می‌برد. اما حضور او به خاطر نامزدی مستند بلند ناوالنی ساخته دانیل روئر در اسکار بود که اتفاقا برنده جایزه هم شد.
But this film was not just for Russians. This film worked for people all over the world.
آقای روئر همچنین تاکید کرد که این جایزه نه فقط برای همبستگی با الکسی ناوالنی بلکه برای همبستگی و حمایت از تمام زندانیان سیاسی در سراسر جهان است و به ویژه از جمله مبارزه برای آزادی در ایران.
In support of not just Alexei Navalny but of political prisoners around the world, especially and including the struggle for freedom in Iran.
از سوی دیگر شهره آقداشلو بازیگر ایرانی سرشناس هالیوود نیز با لباسی سیاه و سفید که در یک طرف آن عبارت زن زندگی آزادی و طرف دیگر نام برخی از کشته شدگان اعتراضات سراسری اخیر نوشته شده بود در مراسم حضور داشت. نازنین بنیادی بازیگر و فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی نیز در این مراسم حضور داشت و در مصاحبه‌هایی روی فرش قرمز اسکار درباره اعتراضات سراسری در ایران صحبت کرد.
گزارش اردشیر طیبی را میشنیدید. اما در ادامه دانشجویان معترض به مسمومیت مشکوک دانش آموزان با محدودیت‌های مختلف روبرو شدند. سرای آمری‌ها در شهر کاشان به دلیل بی‌حجابی گردشگران پلمب شد. مصطفی تاج‌زاده از هجوم نیروهای امنیتی به سلولش به همراه سعید مدنی و حسین رزاق خبر داد. خانواده علی یونسی به پخش اعترافات اجباری او پس از 3 سال زندان از صدا و سیما اعتراض کردند. وزیر خارجه عربستان میگوید توافق بین ریاض و تهران به معنای رفع تمام اختلافات دو کشور نیست. جزئیات بیشتر درباره این خبرها و خبرهای دیگر را می توانید از وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. همچنان با ما باشید و نظراتتان را درباره خبرها، گزارش‌ها و مصاحبه‌ها با ما در میان بگذارید.